شاید شکل گرفت، بلافاصله جلسه داشتم با آقای قادر آشنا و ایده هایی مطرح کردن، پیشنهادهایی مطرح کردن، حتی رسانه‌ای شد، قول هایی دریافت شد. آقای قادر آشنا گفتن پیگیری میکنن. 11 ماه اگر اشتباه میکنم آقای غفاری اصلاح بفهمید، فکر کنم حدود 10-11 ماه که ایشون الان بر مسند مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی هستن. فرض کنیم همین امروز بگن کرونا تمام شد، چه طرح و برنامه‌ای برای عادی شدن وضعیت تئاتر داشتین؟ یعنی برگرده به اون وضعیت اسفناک قبل از کرونا. آقای رئیسی، من خاطرم نمیره تماس گرفتم با مدیر یکی از تماشاخانه‌ها، گفتم تو این شرایط کرونایی این گروه نمایشی داره اجرا میره، روابط عمومی سالن چیکار میکنه؟ گفتن که به روال عادی خبر نمایش رو منتشر میکنه. مشکل دقیقاً همینجاست. روال عادی، مگه شرایط عادیه که به روال عادی باید کار میکنن؟ اصلا چرا باید یه بخش از نمایش ها به واسطه دیده شدن بازیگر یا به واسطه امضای کارگردانش تماشاگر داشته باشه؟ آیا سالن های ما نباید به واسطه برند خودشون، نشان عنوان خودشون و هویت خودشون تماشاگر داشته باشن؟ خود سالن چطور ممکنه یک مدیر سالن در سه نشست مطبوعاتی میگه ما یک سال دویدیم، تلاش کردیم، هیچ حمایت کننده مالی یا اصطلاح بازاریش اسپانسری پیدا نکردیم، اما همون مدیر سالن برای نمایش خودش میتونه 4 تا اسپانسر داشته باشه؟
محمد جان، آخه این چیز عجیبی نیست. جشنواره تئاتر فجر
دقیقاً
چندین ساله، یعنی از دهه 60 به این ور، نتونسته یک بار اسپانسر پیدا کنه. این خجالت آوره. ببین، جشنواره تئاتر فجر، یعنی
ویترین
تئاتر یک کشور، از دهه 60 به این ور نتونسته یه دونه اسپانسر پیدا کنه. یعنی حتی شرکت‌های دولتی، وزارتخونه‌ها، شهرداری حاضر نشدن بیان در واقع تو تئاتر اسپانسر شن. حالا اینکه ما بخوایم برای یه تئاتر اسپانسر پیدا کنیم که اصلا یه تبدیل میکنیم قضیه رو به یه قضیه ابزور.
آی رئیسی عزیز، همینجا الان در مجموعه تئاتر شهر که هستیم، یک گزارش اعتماد در رسانه ها منتشر شد. واحد اکسسوار مجموعه تئاتر شهر تقریبا خالی از وسیله شده و وسایلش بر نگشته. بسیاری از گروه ها این وسایل بر نگردوندن، بسیاری از سالن های خصوصی اصلا تعهدی نسبت به وسایل ندارن. الان من که اینجا نشستم دارم از اجرای میام در تماشاخانه شانو، شما باورتون نمیشه، من میگم آینه اتاق گیریم چرا لامپ نداره؟ میگه ما دیگه لامپ نمیخریم بزنیم برای آینه اتاق گیریم خود سالن. میگم چرا؟ میگه گروه ها باز کردن بردن، ما دیگه وظیفه‌ای نداریم. 4 اجرا در 2 اتاق گیریم داره کاراشون انجام میشه. یعنی کرونا فاجعه تئاتر رو فاجعه ایجاد نکرد در تئاتر، فاجعه در تئاتر وجود داشت. کرونا فاجعه تئاتر رو تازه بقرنجتر کرد و اسفناکتر کرد. و متاسفانه اکثر مدیران فرهنگی ما بیشتر به ردخ و فتخ امور جاری میپردازن، هیچ ویژن، دورنما یا آینده نگری درش وجود نداره، هیچ برنامه ریزی برای آیندهش وجود نداره. همین الان باز یک مثال برای شما بزنم، چون من معمولا با دلیل و فکت میخوام بگم. یک لوسری بالای سر ماه،
بله،
این لوس در وسط لابی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهره. هزینه نگهداری این لوس که یک بار تمام سیستمش به روز بشه، هر سال در جشنواره تئاتر فجر یک فاکتور برای همین فقط صادر میشه و تا حالا یک بار نشده که این یک بار درست تعمیرات بشه، با وجود تمام تلاشایی که مجموعه تئاتر شهر دارن پرسنلش انجام میدن که این مجموعه سر پا نگه دارن. یا سالن‌های خصوصی، تئاتر مستقل تهران برای همیشه تعطیل شد. سالن باران با همه هزینه‌ای که شد بابت آتش سوزی ساختمان بغلیش که آسیب بهش زد، ظاهرا برای همیشه تعطیل شده، الان دیگه کار نمیکنه. بسیاری از سالن‌های خصوصی ما میگن که ما حتی نمیتونیم یک استرابورد شهری داشته باشیم. الان شما مراجعه میکنید به سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران، میگی من یه استرابورد شهری میخوام، میگه اگه بلیت فروشی نداری به عنوان کار خیریه برات میتونم بذارم، ولی اگه بلیت فروشی داری این کارو نمیتونم بکنم. هر استرابورد شهری الان 600 هزار تومان هزینه میبره و متاسفانه بذارین رو آنتن زنده این رو، چون فکت زنده و دلیلی زندهش خودم هستم، افرادی هستن که دارن پشت پرده پولهایی میگیرن تا استرابورد شهری بدن به بعضی از نمایشا. من سند زندهش هستم و از این امکان استفاده کردم. امکان غیر قانونی بوده، من برای تئاتر این استفاده رو کردم. ما در دوره آقای طاهری طرح بردیم، برای آقای طاهری گفتیم ما میتونیم همکاری انجام بدیم، اپراتورهای تلفن همراه بیان، برنامه های تلویزیونی بیان حمایت کنن از تئاتر. گفتن چیش به ما میرسه؟ چرا باید یک فرد تئاتری که حالا اصلا فارغ از کیفیت آثارشون مدیر یکی از کمپانی‌ها و کارتل‌های بزرگ تبلیغاتی مملکته، برای جشنواره فیلم میتونن اسپانسر داشته باشن، ولی همون آدم داور بخش تبلیغات جشنواره تئاتره ولی از وجودش استفاده نمیشه؟ اصلا این عجیبه برای من واقعا. مگه نهاد برگزار کننده جشنواره تئاتر و فیلم یک نهاد نیست به اسم وزارت ارشاد؟ چرا پس جشنواره سینمایی میتونه اسپانسر داشته باشه، جشنواره تئاتری نمیتونه؟ کدام حمایت کننده مالی به جای 10 روز جشنواره فیلم دلش نخواد 20 روز در دو تا جشنواره تبلیغاتش انجام بشه، ولی ما مثلا فلان آب میوه فروشی و فلان مثلا استند تبلیغاتی مثلا حلوای لقمه‌ای و اینها رو میتونیم داشته باشیم در تئاتر فجرمون، ولی اسپانسر بزرگ میلیونی نمیتونیم داشته باشیم؟ ایراد و اشکال کجاست؟ باید بیابیم پرتغال فروش رو. ببخشید من زیاده گویی کردم.
شما اینم که مرز جون داشتی میگفتی راجع به این فرق بین سینما و تئاتر در شیوه سرمایه‌گذاری، همین که الان ما از مرکز تبدیل شدیم به اداره، خب یعنی فضای تئاتر رو عرض می‌کنم.
یه چیز کوچیک دیگه هم بگم، به دلیل اینکه سوزنم به خودمون بزنم، آقای غفاری گفتن خود اهالی تئاتر شأنیت و اعتبار و جایگاه خودشون رو دست کم می‌گیرن. آقای رئیسی، هیچ وقت فراموش نمی‌کنم این لحظه رو، وقتی دوربین تلویزیون در نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر فجر گفت اگر اون میکروفون بخش خصوصی مقابل دبیر باشه من پوشش نمیدم برنامه نشست مطبوعاتی، ولی هیچ وقت در جشنواره فیلم فجر این اتفاق محال ممکنه بیفته. و همین که ما همیشه برنامه جشنواره فیلم فجر که میشه 2000 تا برنامه تلویزیونی با دکورهای خوشگل داریم، اما جشنواره تئاتر فجر که میشه اوج خلاقیت برنامه سازیمون لابی سالن اصلی، صندلی‌های اینجا و یک میزه گرد تئاتریه و ما خودمون رو کوچک میبینیم. وقتی قامت خواسته های ما کوتاهه، مدیران کوتاه قامتی پیدا میکنیم.
یه نکته بگم الان، چیزی که محمد رضا گفت واقعیتش اینه که همیشه دیدین که تو دیدار با وزیر و رئیس جمهور و رئیس مجلس و اینا، مثلا نماینده های تئاتر، سینما، نمیدونم موسیقی از اینا دعوت میکنن، شما کی دیدین که تو همون دیدارها از کارگردانای فعال جوان دعوت کنن؟ همیشه آدم ها تکراری هن، آدم های تکراری حرفای تکراری میزنن و برای اینکه خودشون رو حفظ کنن، برای اینکه خودشون رو حفظ کنن مدام گل و بلبل میگن دیگه، یعنی میگن که آقا وضع تئاترمون خوبه، وضع سینمامون خوبه، نه میگن منافع خودشونه چون مدیرن دیگه. آقا یک بارم شده پلی یک در واقع وزیر پیش یه دونه در واقع رئیس جمهور، پیش یه رئیس مجلس، کمیسیون فرهنگ مجلس، از دل بچهای تئاتر ببرید تا اون حرفو بزنن؟ وگرنه آدم های تکراری 30 سال دارن حرفای تکراری میزنن، خواسته هاشون هم در حد پفک و بیسکویت و نمیدونم یه موتور به ام بده و دو تا پفک به ام بده و در حد همینه. نمیدونم به من 50 میلیون تومن تئاترم بوده، آقای وزیر 100 میلیون تومن به من بده. هیچ وقت نیومده بگه که آقا بودجه تئاتر مثلا 8 میلیارد تومنه بکنش 30 میلیارد، رفته برای خودش در واقع چیز کرد. من امیدوارم یه روزی برسه که اگه قرار پلوی میگم رئیس جمهور پلوی در واقع یک مقامی بریم، از بچه های تئاتر ببرن نه مدیران تئاتر.
آقای بهرامی،
آقا مثل این که این یه بغض 100 ساله بود دیگه، طبق شواهدی که گفتیم و اینها همشون ریشه در جاهای مختلف هم داشتن. الان بخوایم سرجمع بکنیم مقصرانو بخوایم بر بشمریم، یک جمعیت انبوهی میشه از بخش دولت، غیر دولت، اهالی تئاتر و امثالها. اما من با همه این اوصاف، نه فقط به خاطر این برنامه، قبل از این برنامه هم خوشحال بودم برای تئاتر که به هر حال سالن‌ها بازگشایی شدن. همینجا ما دیدیم که چه جمعیتی از سالن اصلی تئاتر شهر اومدن بیرون. به هر حال اومدن آدم‌های جدید تغییر ممکن استش که انرژی‌های جدید وارد بکنه. شاید همین بازگشایی خودش نقطه عطفی باشه. امیدوار باشیم به اینکه چراغ وقتی روشن باشه گرما بخش خواهد بود.
ان شاءالله. خانم حسامی، شما یه چیزی می‌خواستین بگید؟
در مورد اسپانسرام خواستم بگم بخش خصوصی. آها. وقتی بهشون میگی اسپانسر بشید معاف مالیاتی میشین، میگن که ما اونو که بلدیم و واقعا وارد نمیشن. شاید بهتر که این سازوکار درست بشه.
خب من فقط این رو عرض بکنم که با همکاری و لطف آقای علیرضا سعیدی مدیر روابط عمومی تئاتر شهر قراره که نمایش آقای میثم کریمی عزیز رو نه تمام شد. شما بله بله پشت میکروفون بفرمایید.
من خیلی معذرت میخوام چون وقتیام فکر کنم همه چی رو من تون گفتم. آقای سعیدی گفتن که قرار تخفیف بدن به همه و دارن ساز و کارش رو میچینن. آقای میثم کریمی دستیار تهیه هم یه تئاتریو دارن که داره اجرا میره به اسم بریده ها. این کلش بود که من فکر کنم اشتباه انتقال دادم.
اون تئاتر کجا اجرا میشه خانم دوستی؟
دیوار چهارم.
در سالن دیوار چهارم. ضمن اینکه من به بهترین شکل ممکن شما رو پرزنت کردم برای برنامه دیالوگ، اما دوباره تکرار میکنم برنامه‌ای است که علی بهرامی عزیز تهیه کنندش از دیرباز در رادیو نمایش بوده است، اما ادامه دارد ساعت 9 شب شنبه ها با اجرای ایوب آقاخانی. دیالوگ رو بشنوید. فکر کنم دیگه وقتمون تموم شد. شب همگی شما خوش. پرانتز امشب رو میبندیم.
سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. شنونده بخش شبانه شبکه رادیویی نمایش هستید. صدای ما را از تهران میشنوید و امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. من سید محمد عطری امشب همراه هستم با محسن جواهری تهیه کننده و آقای سعید حاجی ملک هم صدا بردار ما هستم. قراره که تا ساعت 6 صبح با شما باشیم. به مدت 48 دقیقه پشت سایه شب را آماده کرده ایم. بشنوید، مجدداً با شما خواهیم بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. پشت سایه شب.
این کتابخونه چقدر تاریکه. میشه چراغشو روشن کنی مورین؟ خب الان بهتر شد. خونه درست مثل همون قدیم ندیما مونده ها؟
بله آقا، 20 ساله که اینجا هیچ چیزی عوض نشده.
تمام این 20 سال تو این خونه بودی موری؟
بله آقا.
تنهایی؟ اذیت نمی شدی؟
اینجا دوستای خودم رو داشتم.
دوستا؟
بله، دوستام از اون طرف، عالم ارواح.
کنارت هستن؟ تو این خونه جدی جدی روح دیدی؟
نه، ولی حسشون کردم. شب و وقتی تو خونه این ور اون ور میرم، وقتی از پله ها بالا پای میرم، وقتی تو آشپزخونه کار میکنم، نصف شب که از خواب بیدار میشم.
حتما خیالاتی شدی. آدم دو روز تنها تو این خونه بمونه خیالاتی میشه، چه برسه به 20 سال.
نه آقا، من خیالاتی نیستم.
گربه و قناری. نویسنده حسین یعقوبی با برداشتی آزاد از اثری به همین نام، اثر الیوت نوجنت. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: بیوک میرزایی، ناهید مسلمی، محمود رضا قدیریان، مهرخ افضلی، مهدی نمینی مقدم، شهین نجفزاده، امیر فرهانیا، احمد هاشمی. کارگردان آشا مهرابی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
شما ترسیدین؟
نه 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 اصلا، الانم که قرار این خونه پر آدم بشه.
چند نفرن؟
5 نفر، تمام وراثی که در قید حیاتن، تمام خواهرزاده ها و برادرزاده های آقای سندرسون، پیتر شاو، الیزابت سندرسون، مایکل سندرسون، سوزان کلی و ادوارد سندرسون. خب تا بقیه برسن گاف صندوق رو باز کنیم و پاکت وصیت‌نامه رو در بیاریم. وصیت‌نامه که 20 ساله تو این گاف صندوقه و باز نشده. ببینم روی پاکت چی نوشته. داخل این پاکت 3 پاکت کوچکتر قرار دارد که به ترتیب شماره‌ای که روی آنها درج شده بایستی باز شد و قرائت شود. این پاکت قبلا باز شده، مهرموم شکسته.
چطور امکان داره؟ غیر از شما کسی به رمز این گاف صندوق دسترسی نداشته. فکر میکنید کسی دزدکی وارد اینجا شده و متن وصیت‌نامه رو تغییر داده؟
اگه کسی چنین کاری کرده باشه که مرتکب اشتباه بزرگی شده. یه نسخه دیگه از این وصیت‌نامه در گاف صندوق شرکت حقوقی ما هست و هر گونه جعل و تعریف در محتواش میتونه عواقب سنگینی برای کسی داشته باشه که مرتکب چنین خطایی شده باشه. این موضوع بین خودمون میمونه و در موردش با کسی حرف نمیزنه.
چشم.
صدایی از بیرون اومد. در رو باز گذاشتی؟
بله، چون زنگ خرابه در رو باز گذاشتم تا مهمونا خودشون وارد خونه بشن.
خب
من دیگه باید برم.
باشه.
سلام آقای ویلسون عزیز. احوال شما؟
ممنونم پیتر عزیز. با قطار اومدی؟
نه، دوستان لطف کردن و با ماشین منو تا دم در اینجا رسوندن. انگار نفر اولی هستم که رسیدم، درسته؟ چند نفر دیگه در راهن؟
4 نفر.
4 نفر؟ 2 نفرشون رو میشناسم و البته کاش فقط یکیشون رو میشناختم.
من نمیفهمم تو چرا اینقدر از ادوارد بیزاری؟
اولا چون فامیلمه، ثانیاً چون شاعره
و ثالثاً چون الیزابت دوستش داره.
این
دوسته؟
موضوع صحت نداره. پس اینجا کتابخونه پیرمرد بوده.
قبلا اینجا نیومده بودی؟
نه. چرا این سوال پرسیدی؟
همینطوری، دلیل خاصی نداشت.
سلام، شبتون بخیر.
سلام، خوش اومدین. ایشونو که حتما میشناسید، پسر داییتون پیتر.
سلام، شب بخیر.
خوشبختم خانم.
پس شما پیتر سندرسون هستین؟ فکر کنم بچه که همدیگه رو دیده بودین.
بله همینطوره. شما یکم مضطربید نه؟
این خونه یکم خوفناکه. امیدوارم امشب اینجا زهر ترک نشم.
این یک اشتباه فاحشه. هیچ کسی تا حالا از ترس زهر ترک نشده، یعنی نمرد.
چرا خیلی ها مردن، خیلی ها عقلشون از دست دادن، مخصوصا خانوما. آسایشگاه های روانی پر از کسایی که به خاطر ترس زیاد مشاعرشون از دست دادن.
من که باور نمی کنم.
سلام آقای ویلسون. امیدوارم دیر نکرده باشم.
خانوم سوزان، ایشون ادوارد سندرسون هستن، یه فامیل دیگه. خب پیتر، تو هم که ادوارد رو میشناسی ها؟
بله متاسفانه.
پسرها لطفاً چینهای قدیمی رو فراموش کنید و مثل دو تا آدم بزرگ با هم دست بدین و به هم لبخند بزنید.
آه بله، من که حرفی ندارم. ادوارد عزیز، از دیدنت خیلی خوشحالم.
خب آقای وکیل، قراره کی وصیت نامه رو بخونید؟
منتظر دو نفر دیگه هستیم، بیان شروع میکنیم.
یه ماشین الان دم در خونه نگه داشت، یا آقا خانم ازش پیاده شدن.
خوبه، باید الیزابت و مایکل باشن.
جناب وکیل، ظاهرا همه اومدن، میشه وصیت نامه رو بخونید؟
بله حتما. لطفا همه با دقت به حرفای من گوش کنید. 20 سال پیش دقیقا در چنین شبی و چنین ساعاتی سایمن ساندرسون در این خانه در بستر بیماری درگذشت. ایشون قبل از فوتشون منو مأمور اجرای وصیت نامه شون کرد و از اونجا که از آشنایان در قید حیاتشون در اون زمان نفرت داشت و از اونا به عنوان لاشخور یاد می کرد.
من که بهش حق می دم.
بله بله، از اونجا که ایشون تمایلی به تصاحب ثروتش توسط خیشانش نداشت، کلیه داراییاشو تبدیل اوراق قرضه دولتی بلند مدت کرد. وصیت کرد که دقیقا در 20 سالگرد مرگشون وصیت نامهشون که در این گاو صندوق نگهداری شده فک مهر بشه و متنش در حضور بازماندگانش قرائت بشه.
بله، یعنی ما 5 نفر.
بله بله، وصیت نامهشون شامل 3 پاکته که به ترتیب شماره گذاری شده. من حالا پاکت شماره 1 رو باز میکنم و متن داخلش رو براتون میخونم. خب، در نیمه شب 27 اوت سال 1925 این پاکت بایستی در کتابخانه امارت باغ گشوده و متن آن برای بازماندگان قرائت شود. در اینجا فقط یه متن کوتاه وجود داره. آیا بازماندگان من معتقدن که ثروت برای آنها خوشبختی میاره؟ در صورتی که پاسخ همگی آنها مثبت است، پاکت شماره 2 باز شود.
همین؟
بله.
خب فکر کنم همه موافقن که خوشبختی میاره. لطفا پاکت شماره 2 رو باز کنید.
بله.
باشه. خب اینجا هم 3-4 خط بیشتر ننوشته و سریع رفته سر اصل مطلب. به این وسیله من سایمن ساندرسون در نهایت سلامت عقل و مزاج وارث کلی اموال منقول و غیر منقول خود را خانم الیزابت ساندرسون اعلام میکنم.
ها؟
بله.
ادامه هم داره. تبصره: در صورتی که ایشان در تاریخ قرائت وصیت نامه در قید حیات نباشند و یا در صورتی که عدم سلامت عقل ایشان توسط یک منبع معتبر محرز شود، کلیه اموال منقول و غیر منقول من به فردی تعلق میگیرد که نامش در داخل پاکت شماره 3 درج شده است. دوشیز الیزابت ساندرسون، بهتون تبریک میگم. خوشبختانه شما در قید حیاتید و از سلامت عقل برخوردار و بنابراین نیازی به باز کردن پاکت سوم نیست و میگذارمش داخل جیبم.
از صمیم قلب بهت تبریک میگم الیزابت، برات خیلی خوشحالم.
منم بهت تبریک میگم.
من اصلا نمیتونم باور کنم، الان خیلی شوکه شدم. تمام چیزی که الان میتونم بگم اینه که این عمارت رو متعلق به خودتون بدونید و هر چیز دیگه ای که به من به ارث رسیده.
اعتراف میکنم از این که چیزی به من نرسیده سرخورده شدم، اما به تبریک میگم الیزابت.
ممنون. آقای ویلسون، میشه یه سوالی ازتون بپرسم؟ یه مسئله خیلی ذهنمو مشغول کرده.
خواهش میکنم بپرسید.
منظور مرحوم ساندرسون از محرز شدن سلامت عقلی وارث چی بود؟
آقای ساندرسون معتقد بودن که جنون یکی از ویژگی‌های ژنتیکی خاندان ساندرسونه و از هر چند نفر اعضای این خاندان یکی مبتلا به جنون میشه. برای همین این بند رو در وصیت‌نامه گنجوندن که اگه چنین موردی رخ داد ثروتشون به شخص ثالثی برسه، یعنی به کسی برسه که اسمش تو پاکت ثالثه.
خیلی دوست دارم بدونم کیه.
منم همینطور.
نمیدونستم جنون در خاندانمون ارثیه.
خانم آقایان تشریف بیارید برشان. ببخشید، یه آقای دم دره و میگه میخواد با رئیس این خونه حرف بزنه.
رئیس این خونه؟
احتمالا منظورش مالک این خونه است. کی هستش؟
از آسایشگاه روانی اومده.
چی میخواد؟
نگفت.
خب بگو بیا تو.
این آسایشگاه کجاست آقای وکیل؟
با اینجا فاصله زیادی نداره. به نظرتون چی میخواد؟
احتمالا میخواد یکی از ما رو با خودش به اون آسایشگاه ببره.
مالک خونه شمایید؟
من وکیل صاحب این خونه هستم. بفرمایید امرتون.
من هازارد هستم، رئیس نگهبانان آسایشگاه روانی کامپتن. دنبال بیماری میگردیم که عصر امروز از آسایشگاه فرار کرد.
ها؟
منظورتون یه بیمار روانیه؟ یه دیوونه زنجیری؟
بله.
اون چقدر خطرناکه؟
خیلی. اون یه قاتله.
شما فکر میکنید وارد این خونه شده؟
ما نمیدونیم اون دقیقا کجاست آقا. ممکنه کیلومترها از اینجا دور شده باشه. فقط صرف احتیاط به تک تک خونه های اینجا سر میزنیم و بهشون هشدار میدیم. همین.
لطفاً هر چیزی رو که دربارش میدونین بهمون بگین.
بسیار عالی. اون تا به حال دوباره دیگه هم از آسایشگاه فرار کرده خانم. هر بار که فرار کرده توی عمارت بزرگ مخفی شده و وقتی همه ساکنین اون خونه خوابیده بود
رفته سراغشون، اونا رو سلاخی کرده.
نگران نباشید، نترسید. در مورد دومین فرارش خوشبختانه پیش از اینکه آسیبی به کسی برسونه دستگیر و به آسایشگاه برگردونده شد.
دومی؟ ببینم ساکنین خونهی که در اولین فرارش در اونجا مخفی شدم همینقدر خوشبخت بودن، یعنی خوش‌شانس بودن.
احتیاجی نیست بترسین خانم.
بله کافیه، فقط خوابمون سبک باشه و چماغمون کلافت.
اون چه شکلیه؟
میان سال، قوی هیکل، کچل، با دندونا و ناخونای تیز. عادت داره چهار دست و پا این طرف اون طرف بره. تصور میکنه گربه است، یه گربه سیاه وحشی.
یکی از درنده ترین موجودات زنده. همچین جونوری تو اون آسایشگاه آزاده که این طرف و اون طرف بره؟
نه خیر، با زنجیر بسته بودنش.
همین برای روانی شدن آدم کفایت میکنه. بدبخت بینوا.
بدبخت بینوا؟ به عنوان یکی از مسئولین آسایشگاه نباید این حرفو بزنم، ولی به نظر من این آدم ها جاشون بالای چوبه یه دار.
این حرفتون خیلی زشته.
اگه تنها باش یه جا گیر بیفتین بدون هیچ ترحمی تیکه پارتون میکنه، اون موقع میتونید در مورد بدبخت بودن یا بی‌نوا بودنش تجدید نظر کنید. اون همون بلایی رو سر قربانیش میاره که یه گربه سر قناری میاره.
اون خیلی قویه.
بار آخری که دستگیرش کردیم چهار نفری ریختیم سرش تا تونستیم گرفتارش کنیم. با سه تا مأمور درست، همه کل من. به محض اینکه اونو دیدید فقط فرار کنید، با تمام توانتون بدوید و داد بزنید. مأمورای ما از اینجا خیلی دور نیستن. خب من دیگه باید برم.
توصیه ایمنی برای ما ندارین غیر از فرار کردن و جیغ زدن؟
کافیه در و پنجره ها رو خوب قفل کنید و تا صبح از خونه بیرون نرید خانم. افراد منم این نزدیکی ها تا خود صبح مشغول گشت زنی هستم. خب من دیگه باید برم و به باقی خونه های این منطقه هم هشدارهای لازم رو بدم. شب امنی داشته باشید.
بهتر به الیزابت چیزی نگیم.
نه نه نه، من معتقدم که باید بهش بگیم. اون باید بدونه که در معرض خطره، اینطوری هوشیار میشن.
آقای بیرسون.